مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر الانام حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. خدا رو شاکرم که در این برهه و در این مقطع خدمت اعزه بزرگوار با طرح بحث آسیب‌های پیرامون روحانیت در خدمت طلاب گرامی هستیم. این آیه شریفه‌ای که بنده تلاوت کردم خدمت شما که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یکی از حیثیات و در واقع شؤون نبی مکرم اسلام را متذکر میشه که پیغمبر بزرگوار خداوند شأن‌ها و حیثیات متفاوتی را به پیغمبر داده. یکی از اون مناسب رسمی که قرآن بهش توفه کرده و خداوند در قرآن در این سوره برای پیغمبر در نظر گرفته، شأن تفسیر و تبیین رسمی دین هست. یعنی خدا کتاب رو فرو فرستاد، انا انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی قرآن، یکی از اسماء قرآن، ما قرآن رو برات فرو فرستادیم، ذکر رو فرو فرستادیم تا چه اتفاقی بیافته؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای مردم تبیین کنی آنچرا که ما نازل کردیم. پس نیاز بشر به یک مبین و مفسر رسمی دین طبق این فرمایشی که خداوند کریم در قرآن ایراد فرمودن لازم و ضروری است. نبی مکرم اسلام طبق سنت تاریخ حیاتی داشت و از این دنیا هم رحلت فرمودن. بعد از نبی مکرم اسلام ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین آمدن و همون راه پیغمبر رو ادامه دادن که مبینان و مفسران رسمی دین بودن. شاید بشود گفت اون حدیث ثقلین که پیامبر فرمود که انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، این توامان بودن و قرین به هم بودن شاید سرش بخشی به اینجا برگرده که کتاب خدا دائما نیازمند به یک مبین و مفسر رسمی است. خب بعد از ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین و غیبت کبرای امام عصر روحی له الفدا که دست ما از دامن اون حضرت کوتاه شد، علل قاعده نباید خداوند بشر رو مهمل میگذاشت و مبین و مفسری برایش در نظر نگرفته باشه. در یه حدیث شریفی پیامبر بزرگوار میفرمود که اللهم ارحم خلفایی، روایت داره که تا سه بار این جمله رو پیامبر تکرار کرد، یعنی این دعای رحمت فرستاد برای جانشینان خودش. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، سوال کردن که خلیفگان شما و جانشینان شما کیانند. نبی مکرم اسلام فرموده باشند که آنهایی که بعد من میان احادیث رو برای مردم میخونن و مردم رو یاد میدن به اون چیزایی که باید آشنا و دانای به اون باشند. بنابراین طبق این روایت و روایت متعدد دیگری که داریم، پیامبر بزرگوار اسلام بعد از خودش و بعد از ائمه خدا، یعنی بعد از این دوره تاریخی، نزدیکترین کسان پیامبر، جانشینان پیامبر، کسانی هستند که ما امروز از اونا نام میبریم به روحانیون یا طلاب، که طبق فرمایش پیامبر بعد پیامبر میان احادیث رو میخونن و مردم رو مطلع میکنن نسبت به مضامین اون احادیث. علی قاعده پیامبر بزرگوار اسلام باید شرایطی داشته باشه، پیامبران باید شرایطی داشته باشن که مبعوث بشن، خدا اونا رو انتخاب کنه، چون اعتقاد ما اینه که اونها مصطفان، یعنی انتخاب شدن، مجتبان، برگزیدن. اینجور نبود که خداوند این بار امانت و این بار رسالت الهی رو دوش هر کی بندازه. اونایی که جای پیغمبر مینشینن و جانشینی میکنن و نیابت از پیامبر بزرگوار میکنن، علل قاعده باید نزدیکترین کسان به پیامبر از حیث شخصیات و روحیات باشن. خب در یه روایتی پیامبر میفرماد که و به تعلیم ارسلتو، اصلا منو فرستادن که معلمی کنم، به تعلیم ارسلتو فرستاده شدم که اصلا معلمی کنم. پس یکی از شأن و شؤون طلاب و روحانیون معلمی کردنه. بعد خودشون جای دیگر فرمودن که کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، اگر قرار مردم رو دعوت کنید به دین به غیر السنه، یعنی با عملتون با رفتارتون اینا رو به دین. پیامبر اینطور بود، شما در احوالات پیامبر بزرگوار، احوالات ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین اینطور میبینید، کسی نعوذ بالله میومد توهین میکرد به مثلا امام مجتبی سلام الله علیه، توهین میکرد، حضرت میفرمودن که گرسنه‌ای، تشنه‌ای، بدهکاری، چه مشکلته؟ بالاخره این آدمی که از تعادل خارج میشه علل قاعده باید یه مشکلی در زندگیش پیش بیاد، و بعد هم کمک میکردن اون افراد. پیامبر در احوالات خود پیامبر داره که یهودی جسارت میکرد به نبی مکرم، خار و خاشاک بر سر پیامبر. یک روزی که این اتفاق نیفتاد، به تعبیر بنده پیامبر شاید پرسیده باشن که این مشتری هر روز ما چه شد که امروز نمیدن؟ گفتن یا رسول الله مریضه و در بستر افتاده. رفتن عیادت این شخصی که موذی بود و اذیت میکرد پیامبر رو، و اینجور دعوت به دین میکردن و اسلام رو گسترش دادن که خودشون فرمودن لو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، که اگر اینطور بودی، سخت دل بودی، آدم سفتی بودی، مردم از دور برت پراکنده میشدن. بنابراین یکی از خصوصیات و شاخصه های جانشینان به حق پیغمبر که میخوان نیابت از پیغمبر کنن و اون اهداف پیامبر رو در قالب مبین و مفسر رسمی دین که عرض کردیم روحانیون و طلاب هستن انجام بدن، باید معلم به غیر السنه باشن، به غیر زبان، مردم رو با رفتار و عمل خودشون دعوت کنن. روایت از امام صادق است که لیس من شیعتنا من قال به لسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، ولیکن شیعتنا من وافقنا به لسانه و قلبه و تبع آثارنا و عمل به اعمالنا اولئک شیعتنا. یا در جای دیگر فرمودن فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث و ادا الامانه و حسن خلقه مع الناس قیل هذا جعفریون فیسرنی ذلک و یدخل علی منه السرور و قیل هذا ادب جعفر و اذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاءه و عاره و قیل هذا ادب جعفر. امام صادق میفرماد که یکی از شما با این چهار ویژگی که اذا ورع فی دینه، ورع در دین داشته باشه و صدق حدیث راستگو باشه و امانت دار باشه و عدل امانه و حسن خلقه من ناس، حسن خلق با مردم داشته باشه، قیل هازار جعفری، میگن این شاگرده هازار جعفری، این منتسب به امام صادق خواهد بود. بعد امام میفرماد که فیسر رو نیزاله، این باعث سرور و خوشحالی من میشه و ید خلو علیه منها از سرور. از این واکنش، از این برخورده ماها امام صادق خوشحال میشه و قیل مردم میگن هازا ادب و جعفر، میگن این شاگرد امام صادق، هازا ادب و جعفر. پس پیداست اون چی که مطلوب ائمه هدا صلوات الله علیهم بود فقط در زبان نبود، در عمل بود. امانت داری، راستگویی، حسن خلق با مردم، ورع در دین، اینهاست که مشخص میکنه کسی شیعه است، کسی پیرو امام صادق، شیعه امام صادق یا نه. در اینجا من چون وقت ما هم محدوده، من به یک سری از وظایف روحانیون در دو مقطع و در دو حیث میخوام صحبت کنم. یه حیث بود اثباتی قصه است که طلاب و روحانیون باید اینا رو داشته باشن که اگر نداشته باشن اون شباهت در واقع تزکیه میشه و از بین میره، و اونی که پیامبر فرمود که اللهم ارحم خلفائی، ما باید خودمون تا اونجایی که میسوره، اونجایی که امام صادق فرمود تا اونجایی که مقدوره خودمون رو به این شاخصهایی که پیامبر و امام صادق داشت نزدیک کنیم. البته رسیدن به این مقامات خیلی سخته، خیلی شاقه، اما محال نیست، چون اگر بود که اینطور نمی گفتن. خودشون فرمودن که سلمان من نال اهل البیت. به یه جاهایی رسیدن آدم پا تو این را بذاره و عنایت خدا هم دستگیر حالش بشه، قطعا به یه جاهایی خواهد رسید. ما به گرد اونا قطعا نخواهیم رسید و این امر مسلمیست. اما رفتن تو اون مسیری که اونا رفتن وظیفه ایست که ما به عنوان مبینان و مفسران رسمی باید انجام بدیم. خب از اولین کارهایی که تو بعد اثباتی باید انجام بدیم نسبت به وظایف شخصیمونه. چیزهایی خواستن، چیزهایی بوده که اینها رو باید انجام بدیم. آزادمنشیه، یک روحانی، یک طلبه باید حر باشه، آزاراندیش باشه، به زخارف دنیا بی اعتنا باشه، دنبال دنیا گردی نگرده. اینجور نباشه که به تعبیر قرآن متعنا چش بدوزه به زخارف دنیا. اینها ما رو از اون اهداف و ایده های بلندی که دیم از اون جانشین یا پیغمبر باز میداره. ارتباط و اتصالش با خدا باید خیلی زیاد باشه، توسلش باید با خدا زیاد باشه، به واسطه هایی که خدا در نظر گرفته، ذوات مقدس، 14 معصوم عرض میکنم، به هر کسی که میتواند در این مسیر دستگیری کنه. پدر و مادر، طلبه باید حرمت پدر و مادر و بزرگترش رو داشته باشه، حرمت استاد رو باید حفظ کنه اگر بخواد به این مقام مبین و مفسر رسمی دین برسه. ورع و پرهیز از محارم، توجه به علم خواهی و علم دوستی. در یک روایتی آقا امیرالمومنین فرمودن که من نسب نفسه و ناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اگر شما میخواید معلمی کنید که همون روایتی که ابتدا عرض کردم و به تعلیم ارسل تو پیامبر فرمود، اصلا منو فرستادم که معلم باشم. یو زکی هم و یو علم هم الکتاب و الحکمه، اصلا دوتا وظیفه‌ای که پیامبران داشتن و ما ملزم به اونیم، تزکیه و تعلیم، اینا سرلوحه برنامه طلبگی ماست. امیرالمومنین فرمود که من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش میخواد رهبر قرار بده، امام قرار بده، پیشوا قرار بده، فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، باید اول از خودش شروع کنه. شما در احوالات پیامبر دارید که پیامبر خب قبل از اینکه بعثت اتفاق بیفته، پیامبر مبعوث بشه در غار حرا، پیامبر کارهای عبادی و خلوت‌های خودش رو با خدای خودش داشت. ولی یکون تعدیب به سیرتهی قبل تعدیب به لسانه، آدم باید در عمل خودش اصلاح کنه نه در زبان. و معلم نفسهی و معدبها احق بالاجلال من معلم نفس و معدبه. اینا همش نشون میده که ماها باید تو این زمینه که قرار امامت کنیم، قرار امام باشیم، قرار پیشوا باشیم، قرار مرجع باشیم، یعنی محل رجوع مردمیم. اگر قرار اتفاق بیفته تو این مسیر گذاشتیم و در این مسیر داریم تطریق میکنیم، از اولین روزی که در طلبگیمون آغاز کردیم که به ما فرمودن که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی، اینا مسلمات این راست که باید. و الا اگر غیر این باشه، اتفاقی که میفته ممکنه به مسیر نرسیم یا دیرتر به اون هدفی که داشتیم بخوایم برسیم. بنابراین طلاب محترم، شما از این مقطعی که الان داره براتون رقم میخوره و تا حال طلبه بودید، به تعبیر مردم ما که لباس پیغمبر به براتون نبود، از امروز که قرار معمم و ملبس به این لباس بشین، وظایف مقدار خطیرتر هست و سختتر، وظایف سختتر. البته به همون نسبت که وظایف سختتر خواهد بود، ثوابش هم بیشتره که افضل الاعمال احمزها، لباس پوشیدن مسئولیت میاره. چرا؟ چون شما در دید مردم اعتقادشون اینه، مردم میگن این لباس پیغمبره، لباس امام صادق، شاگردی امام صادق. انتظاراتی رو باید برآورده کنید که عرض کردم اینایی که من دارم برمیشونم به صورت خیلی مجمل و خلاصه ابتداییات کار است که باید طلب اینا رو داشته باشه. بند بعدی که خیلی گذرا رد بشم که وظیفه است یک طلبه و روحانی معمم این انجام بده، لزوم مراقبت از رفتار و منش خود و خانوادش. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این سفارش خدا در قرآنه که به پیامبر، قو انفسکم، خودتون نگه داشته بود، قو انفسکم و اهلیکم نارا. سومین بندی که باید اشاره کنم ایجاد حالت آرامش در دلهای مؤمنینه. یک روحانی همون جوری که پیغمبر، همون جوری که ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین آرام بخش بودن، آرامش رو تزریق میکردن، محیط اونها، محضر اونها، محضر دعوا و جنگ و عرض میکنم خدمت اینا نبود. البته اونها جنگجو بودن، اونها برای جهاد میکردن، اما کسی محضر اونها مینشست محضر جنجال و دعوا و جار و بیداد نبود، عرض میکنم. بنابراین یکی از کارهایی که یک روحانی به طلبه باید انجام بده ایجاد آرامش در دلهای مؤمنینه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. امیرالمومنین داره که در جنگ ها وقتی که شدت پیدا میکرد همه پناه میبردیم به پیغمبر، پیامبر مؤمن ایمن میبخش، ایمنی میبخشید، آرامش میبخشید. یه روحانی باید اینطور باشه. چهارمین مطلبی که باید اشاره کنم، یک روحانی مانند یک پزشک دوار به طبه از طبق روایت باید به سراغ مریضش بره، نه اینکه با یه جا بشینه بگه آقا بیاید سراغ من شما رو درمان کنم. ممکنه واقعا علمش هم داشته باشه، تجربهش هم داشته باشه، اما پیامبران به سراغ در واقع مشکلات میرفتن برای حل مشکلات. اینجور نبود که دفتری بزنن بگن آقا کسی مشکل داره به ما مراجعه کن. تعبیر داره که طبیبان دوارون به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه. دوار یعنی این صیغه مبالغه است، میرفتن میگشتن. عرض میکنم یک روحانی بند بعدی اینی که نسبت به خرافات و جهل رایج در جامعه باید مبارزه کنه، نه اینکه کنار بیاد. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. نسبت به خرافات و زخرفه و مزخرفاتی که در جامعه اتفاق میفته، مزخرف یعنی چیزی که طلا اندوده، آرایش شده است، بزک شده است، خب طبیعیه یک روحانی وقتی که درس خوند باید این اتفاق براش بیفته که نسبت به اینها، همونجور که پیامبر بزرگوار عرض کردم ما داریم تأثیر پیامبر میکنیم، پیامبر بزرگوار بود. شاید شما تاریخ مطالعه کردید، ابتدای دعوت پیامبر بود که پسر بزرگوارشون رحمت خدا رفت، همزمان خورشید گرفت. عده به پیامبر عرض کردن که یا رسول الله بگیم به مردم، اینجور مثلا وانمود کردن که در واقع این خورشید گرفتگی برای پسر پیغمبره. خب میتونست بخشی از عقول مردم رو، بخشی از عواطف مردم رو به این سبب معطوف کنه، و طب پیامبر اجازه نداد، گفت نه، گرفتگی خورشید یه مجرای طبیعی داره، یه کارهای طبیعی دنیاست، فوت پسرم. بنابراین روحانی نسبت به زخرفه و خرافات در جامعه باید حساس باشه. از جمله مسائل دیگری که در واقع یک طلبه عصر انقلاب باید بهش توجه کنه، حمایت از نظام اسلامی است. این نظامی که دستاورد سالیان سال مجاهدت ها، خون دادن ها و تمام سختی ها، شکنجه ها، شهید شدن ها، در واقع این نظام به دست آمد نواد به آسانی از دست بره. نظامی که متکفل اینه که احکام اسلامی رو اجرا کنه، حدود خدا رو اجرا کنه، قوانین الهی رو اجرا کنه. حفظ قداست طلبگی از جمله درخواستای دیگری است که یک طلبه باید اون رو انجام بده. اتأمرون الناس بالبر و تمسون انفسکم، که نمیشه ما مردم رو دعوت به کار خیر کنیم اما نسبت به خودمون فراموش کنیم. در سر لوحه کارهای طلبگی ماست. پیامبران اینجور بودن. آقا امیرالمومنین که روح و رضوان خدا بر او باد، نسبت به فقرای جامعه، اگر علی ابن ابی طالب دنبال ریشه‌کن کردن فقر بود، از خودش شروع کرد. تعبیر داره لکی لا یتبیق بالفقیر فقره، جور زندگی میکرد که فقر فقیر بهش سخت نگذره. یک روحانی، یک طلبه نباید خدای نکرده ماشینی سوار بشه، خونه‌ای سوار بشه که از حد متعارف مردم تجاوز کنه، این در واقع میرنجون فقیر رو. اما ائمه ما اینطور بودن، پیامبران ما اینجور بودن، در حد ضعاف مردم زندگی میکردن. انتقاد پذیر باشه یک روحانی، اگر حرفی شد انتقاد پذیر باشه و نسبت به حق و حقیقت حق رو بگوید. روایت از امام صادقی که قال ان الله تبارک و تعالی حسر عباده به آیتین من کتابه، که الله یقول حتی یعلمو و یرد ما لم یعلمو. این دو نکته. و حرف آخر در این قصه تقواست، که بلغت وسین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. سلوحه دعوت همه انبیا و اولیا دعوت به تقوا بود. امیدوارم که انشالله با به کار بستن این سیره و سیرت پیامبران و ائمه خدا و سلف صالح ما انشالله بتوانیم در نقشی که میخوایم ایفا کنیم روز به روز موفق تر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه